رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان گرامی سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 8 شب برابر با 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل. برنامه صبح امروز 15 مایه اوت سال 1393 هجری شمسی در افغانستان برابر با 4 ماه مارس سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز میکنیم.
زخمی شدن سفیر ایالات متحده امریکا در سئول در حمله مرد مسلح، حصول پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای بین کری و ظریف و تقاضای رئیس جمهور چاد از رهبر بوکو حرام به تسلیم شدن.
بعد از مشروع اخبار این مطالب را تهیه کرده ایم. تطبیق 100 دره بر دو جوان در ریاست محکمه شهری ولایت بامیان، تلاش چین برای رفع نگرانی شرکت‌های تکنولوژی در مورد قانون مبارزه با دهشت افغانی، تفسیر صدای آمریکا و افزایش پیوستن جوانان مسلمان از طریق تماس‌های مستقیم اینترنتی با گروه دولت اسلامی. قبل از نشر این مطالب مشروع اخبار را از محمد احمدی و نسرین محمود عزیزی میشنوید.
سلام و صبح بخیر. سفیر ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی در حمله مرد مسلح در سئول امروز صبح زخمی شد. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا زخم‌های وی جدی نیست. رسانه‌های محلی گزارش دادند که مارک لیبرت 42 ساله به شفاخانه برای تداوی منتقل شد. او از ناحیه صورت زخمی شد و خونریزی داشت، اما هنگام انتقال به شفاخانه وی با پای خود داخل آن مرکز صحی شد. حمله بر لیبرت هنگام سخنرانی وی رخ داد. گزارش ها حاکی است که قسمت راست صورت لیبرت با یک آله برنده تیز زخمی شده است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این حمله را تایید کرده و گفته است که سفیر لیبرت اکنون در شفاخانه است، اما وی مشخص نکرده است که انگیزه و حمله بر وی چه بوده است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داده است که یک مرد با تخلص کیم بعد از حمله توقیف شده است. خبرگزاری گزارش داده است که آن مرد هنگام حمله فریاد می‌زد که کره جنوبی و شمالی باید متحد شود.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار سه‌روزه‌شان روی مذاکرات هسته‌ای ایران را روز چهارشنبه در سوئیس پایان دادند. مقامات دو جانب گفتند در نتیجه این مذاکرات پیشرفت‌های داشتند. صفحه حساس با شرح بیشتر.
یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفت که مباحثات جدی منجر به بعض پیشرفت‌ها گردید، اما سه آزمون برای نیل به یک توافق کلی با ضرب العجله پیشنهاد شده در ختم ماه جاری میلادی باقی ماند. آقای کری از سوئیس عازم عربستان سعودی خواهد شد تا موضوع توسعه هسته‌ای ایران و سایر مسائل را با شورای همکاری خلیج بحث کند. قدرت‌های جهان در صدد توافقی برای محدود کردن سطح غنی‌سازی یورانیم و دور نگه داشتن ایران از توسعه سلاح هسته‌ای می باشد. بر طبق رسانه‌های دولتی ایران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران چهارشنبه گفت در حالی که تهران به شفافیت بیشتر توافق خواهد کرد، اما آن کشور ختم برنامه هسته‌ای خیش را نخواهد پذیرفت. صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. جنرال جان کمپل، قماندان نیروهای آمریکایی و خارجی در افغانستان، میگوید که نیروهای تحت امرش پس از اول ماه جنوری سال روان میلادی هیچ زندانی در افغانستان ندارد. جنرال کمپل در یک جلسه اجتماعی مجلس نمایندگان ایالات متحده همچنین گفت که رهبری نیروهای افغان به گفته او به او گفتند که هیچگاه اجازه نخواهند داد که وضعیت عراق در افغانستان تکرار شود. این جنرال 4 ستاره آمریکایی به نمایندگان مردم کشورش در کنگرس گفت که پیش از انتخابات ریاست جمهوری اخیر افغانستان گمانه‌زنی‌هایی وجود داشت که اردوی ملی افغانستان از هم خواهد پاشید، ولی به گفته او اردوی افغانستان ثابت کرد که ملی است. جنرال کمپل همچنین افزود که ادامه کمک‌های آمریکا به بخش‌های امنیتی افغانستان از بروز وضعیت مشابه عراق در افغانستان جلوگیری خواهد کرد.
یک مقام ارشد ایالات متحده می گوید واشنگتن وضع تحریم های تازه ای را بر روسیه تحت غور دارد. تحریم های تازه در صورت نافذ خواهد شد که نقض توافق آتش بس در اوکراین ادامه یابد. جزئیات بیشتر را از صفحه حساس می شنوید.
ویکتوریا نیولاند دستیار معاون وزیر خارجه آمریکا در امور اروپا و آسیا با بیان این مطلب افزود که ایالات متحده یک تیم را برای هماهنگی این تدابیر با حکومت‌های متحد و اروپا خواهد فرستاد. او گفت که تحریم‌های تازه در صورت عملی خواهد شد که روسیه به تقویت جنگ در شرق اوکراین ادامه دهد یا در سایر بخش‌های اوکراین توافق آتش بس امضا شده در بلاروس نقض شود یا اینکه جدایی طلبان تحت حمایت روسیه و حکومت اوکراین اراضی بیشتری را تسخیر کنند. خانم نیولاند روز چهارشنبه این سخنان را در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان بیان کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز چهارشنبه عین هشدار را بر روسیه صادر کرد.
طرفداران القاعده در سوریه و سایر جناح‌های تندرو اسلامی تهاجمی را بر یک ساختمان استخبارات حکومت در شهر حلب چهارشنبه به راه انداخته و قبل از یورش به داخل آن بخشی از آن ساختمان را منفجر کردند. مرکز رسانه‌ای حلب و گروه نظارتی حقوق بشر مستقر در بریتانیا گفتند انفجار بزرگی دفتر استخبارات نیروی هوایی سوریه را در منطقه زهرا هدف قرار داد. استخبارات نیروی هوایی یک از مخوف‌ترین خدمات امنیتی سوریه است. رئیس آن گروه نظارتی گفته است که در آن حمله 20 سرباز دولتی و 14 تندرو کشته شد. آن حمله توسط جبهه النصره مرتبط با القاعده و سایر گروه‌های مسلح تندرو اسلامی صورت گرفت.
رئیس جمهور چاد میگوید که نیروهای کشورش موقعیت ابوبکر شکایو رهبر بوکو حرام گروه شورشیان نایجیریه را میداند و از وی تقاضا کرده است تا تسلیم شود و یا کشته خواهد شد. ادریس دبی رئیس جمهور چاد چهارشنبه در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور نایجیریه گفت دو رهبر وعده کردند تا بوکو حرام شکست بخورد. آقای دبی همچنان گفت شکایو هنگام فرار کرد که نیروهای چاد شهرک دیکوای نایجیریه را از تصرف گروه بوکو حرام سه‌شنبه پس گرفت. چاد، نایجیر و کامرون سه کشور آفریقایی هستند که سربازانشان را در ماه جنوری برای کمک در جنگ با بوکو حرام و پسگیری شهرک‌های تحت تصرف آن گروه به نایجیریه فرستاده‌اند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. ترکیه از اتحادیه اروپا خواستار کمک در جنگ با پدیده کشتی‌هایی شده که قاچاقبران برای فرستادن صدها مهاجر در یک وقت به سواحل اروپا از آن استفاده می‌کنند. صفی حساس شرح بیشتر را تقدیم می‌کند.
سفیر ترکیه در بروکسل به قانونگذاران اتحادیه اروپایی چهارشنبه گفت که کشورش به معلومات درستی و هماهنگی در خصوص این مسائل نیاز دارد. سلیم ینل از اتحادیه اروپا خواست تا تصاویر ماهواره‌ای و سایر اطلاعات را به ترکیه فراهم کند. دو کشتی باربری در بحیره مدیترانه در ماه فوریه بیش از 1000 مهاجر را بار کرده بود که اکثرشان فراری‌های سوری بودند. قاچاقبران مهاجرین را سوار کشتی کرده با سرعت زیاد به طرف ساحل ایتالیا انتقال داد. ترکیه از اتحادیه اروپا خواستار توضیح شده است که چگونه آن کشتی‌ها بندر مرسین نزدیک سرحد سوریه را ترک کرده و بدون اطلاع به مقامات حکومتی سوریه عازم ایتالیا شده است. ترکیه اکنون به طور موقتی مسکن حدود 2 میلیون پناهنده از جنگ سوریه است و آن کشور برای میزبانی آن پناهندگان بیش از 5 میلیارد دلار مصرف کرده است.
ایران از پاکستان خواستار استرداد یک شورشی ایرانی شده است که در پاکستان بازداشت شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی که روز چهارشنبه نشر شد، تهران از اسلام آباد خواست تا عبدالستار ریگی که اواخر هفته گذشته در ایالت بلوچستان بازداشت شده بود، به ایران تسلیم داده شود. یک مقام ایرانی میگوید که کشورش تقاضای استرداد این شورشی ایرانی را به اینترپول یا پلیس بین الملل تحویل نموده است. عبدالستار ریگی یکی از بستگان نزدیک عبدالمالک ریگی، رهبر گروه تندرو سنی موسوم به جندالله است.
و استرالیا برای نجات جان دو شهروند زندانی محکوم به اعدام به اندونزیا تبادله زندانی را پیشنهاد کرده است. آن دو تن به قاچاق مواد مخدر متهمند و قرار است ظرف چند روز آینده با شلیک سلاح اعدام شوند. آن دو شهروند استرالیایی اکنون به یک زندان جزیره‌ای منتقل گردیدند. وزیر خارجه استرالیا امروز پنجشنبه به همتای اندونزیاییش پیشنهاد تبادله زندانی را نموده است و گفته است که وزیر خارجه اندونزیا تا کنون به وی پاسخی نداده است. سه استرالیایی در جمع نو خارجی محکوم به اعدام قرار دارد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال می پردازیم به نخستین گزارش این بخش. دو جوان در ولایت بامیان به جرم زنا از سوی محکمه شهری آن ولایت در جلسه علنی محکوم به ضربه شلاق شدند. برای هر کدام از متهمان 100 ضربه شلاق تعیین و عملی گردید. ظفر بامیانی گزارش می دهد.
برای اولین بار دو جوان در ولایت بامیان به جرم زنا از سوی محکمه شهری این ولایت در جلسه علنی هر کدام 100 دره زده شدند. محکمه شهری ولایت بامیان یک پسر و یک دختر جوان را چند قبل به جرم انجام زنا دستگیر کرده و طبق فیصله نهایی این محکمه بالای این متهمین حد اجرا کردند. فعالین حقوق بشر و نهادهای مدافع حقوق بشری تطبیق حد را در این محکمه سلیقه‌ای خوانده میگویند که اجرای حد و دره زدن در محاکم رسمی کشور سبب رسمیت بخشیدن محاکم صحرایی و تعقیب راه آنان برای انجام حد بالای متهمین خواهد شد. این فعالین با اظهار نگرانی فیصله این محکمه و اجرای حدود را بالای متهمین برخلاف قوانین مدنی بین المللی خوانده، از دولت میخواهند تا روند محاکم بر اساس قوانین نافذه ملی و بین المللی دایر شود تا حقوق بشر نقض نگردد. اسماعیل زکی رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان در زون مرکزی کشور در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در نظر گرفتن که ما میخواییم چنین مواردی را در افغانستان کم بکنیم.
بله.
و این مناقب بیشتر به نفع کسانی که متهم هستند باید ارگانهای عزیز قضایی ما حکم اجرا بکنند. با کمربند خود اینا را زدن و بیشتر کاری یک موضوعی بیست ما به کاری یک بازی در یک محکمه استنافی یا در یک محکمه استنافی یا در محکمه شهری باشه.
بله. اما مسئولین محکمه و اداره سارانوالی بامیان میگویند که تطبیق حد و اجرای 100 دره بالای هر یکی از این متهمین بر اساس رضایت و خواست خود این دو جوان صورت گرفته است. سارنمن عبدالوهاب رئیس سارانوالی ولایت بامیان در این باره به صدای امریکا گفت:
بر رضا و رغبت خود یا اقرار داشتن که مورد زنا کردیم. هیچ یعنی شب هم در این واقعی نبود که شب باشه که حد جاری میشه تعذیر شوه. این اما قرائن حد بالکل ثابت بود و بالاخره سرش محکمه ای حد سرش جاری کرد و نکایشان رو بسته کرد و برای ما هدایت داد ما یارد رو آزاد کردیم.
با آنکه فعالین حقوق بشر تطبیق حد و دوره زدن را خلاف قوانین مدنی کشور دانسته، اما مسئولین ارگانهای عدلی و قضایی این ولایت آن را بجا خوانده میگویند که اجرای حد در محکمه علنی سبب عبرت گرفتن سایر جوانان از انجام عمل زنا می شود. اما محمد آصف مبلغ معاون سرپرست اداره محلی ولایت بامیان میگوید که در بعض موارد تناقضات بین قوانین جزایی افغانستان و قوانین حقوق بشری وجود دارد که باید تعدیلات به وجود آید. آقای مبلغ میگوید:
اما اینی که چگونه یک تلفیقی به وجود بیاید که تا عدالت مراعات شود و در واقع نگرانی های حقوق بشری هم مرفوع شود، بهترین راه رویش و گزینه اینه که ما در قوانین ما در بعض موارد تعدیلات ایجاد شود.
یک منبع که خواست نام از او در گزارش ذکر نشود به صدای امریکا گفت که در این جلسه قضایی نهادهای حقوق بشری دعوت نشده بود و عکس برداری و فیلم برداری نیز توسط اشتراک کنندگان از سوی رئیس جلسه قضایی منع قرار داده شد. با وجود تماس‌های پیهم که با مسئولین کمیسیون حقوق بشر و آقای رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون داشتیم، موفق به گرفتن دیدگاه آنان در خصوص این قضیه نشدیم. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای امریکا، بامیان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید. چین در مورد انتقاد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در رابطه با مقررات که ممکن شرکت‌های تکنولوژی را متأثر سازد واکنش نشان داده است. سخنگوی بلندترین نهاد قانونگذاری چین میگوید که شرکت‌های تکنولوژی که در آن کشور فعالیت دارند نباید در مورد قانون جدید مبارزه با دهشت افغانی حراس داشته باشند. بل ایده خبرنگار صدای آمریکا از بیجینگ گزارش دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
به اساس مسوده قانون مبارزه با دهشت افغانی در چین، شرکت‌های فناوری که در آن کشور فعالیت دارند باید کلید رمزگذاری تولیداتشان را به خاطر کمک در انجام تحقیقات ضد دهشت افغانی به دسترس مقامات چینی قرار دهند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده طی یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز هشدار داد که اگر شرکت‌های چینی می‌خواهند در آمریکا فعالیت کنند، بیجینگ باید مقررات در مورد دسترسی حکومت به تولیدات شرکت‌های فناوری را تغییر دهد. فو یینگ، سخنگوی پارلمان چین، روز چهارشنبه، یعنی یک روز پیش از آغاز جلسات کنگره ملی خلق آن کشور، تلاش کرد تا تشنج در مورد این گفتمان داغ را کاهش دهد. او گفت که شرکت‌های چینی که در ایالات متحده فعالیت دارند نیز مکلف به رعایت مقررات امنیتی شدید می باشند. این مقام چینی افزود که نگرانی آقای اوباما در مورد قانون مبارزه با دهشت افغانی چین یک نشانه پیشرفت بوده، چون تعامل دو کشور پیرامون این موضوع را نشان می دهد. خانم فوینگ می گوید که مقررات مندرج در این قانون به اساس اصول و قوانین اداری چین و با در نظر داشت روش های بین المللی تدوین شده است. او می گوید که مقررات مذکور منافع شرکت های اینترنتی را متضرر نخواهد ساخت. مسوده قانون مبارزه با دهشت افغانی چین دومین دور بازنگری را سپری کرد و قرار است طی هفته های آینده تصویب گردد. اما مقررات این قانون که شرکت‌های فناوری را مجبور به فراهم نمودن دسترسی مقامات امنیتی به تولیدات آنان می‌کند، نگرانی‌هایی را در ایالات متحده سبب شده است. پس از افشاگری‌ها در مورد کاربرد روش‌های پیچیده نظارت از مکالمات مردم توسط اداره امنیت ملی آمریکا، شرکت‌های فناوری اکنون تلاش دارند تا به مشتریان خود اطمینان دهند که مکالمات و مخابره‌های آنان مسئول است. جوامع تجاری خارجی در چین نگرانی عمیقشان را در رابطه با این قانون اظهار نموده و خواستار بحث بیشتر با حکومت آن کشور شده است. کنت جرت، یکی از مسئولین اتاق تجارت آمریکا در شانگای، یکی از شهرهای بزرگ چین، به خبرگزاری رویترز گفت که خواسته های قانون جدید چین از شرکت های فناوری بیشتر از آن است که آن شرکت ها ممکن با آن توافق کنند. او گفت به صورت عمومی یک شرکت فناوری معلوماتی در مورد تقاضاها مبنی بر تهیه منابع رمز، کلیدهای رمزگذاری و یا الگوریتم ها موافقت نمی کند. شرکت های مذکور در هر جایی که فعالیت دارند با همچو تقاضا مخالف می باشند. رئیس جمهور اوباما می گوید این موضوع است که او و سایر مقامات حکومتش با شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و دیگر مقامات آن کشور مستقیما در میان گذاشته است. آقای اوباما گفت به نظرم همچون روش های محدود کننده اقتصاد چین را در دراز مدت متضرر خواهد ساخت، چون فکر می کنم که شرکت آمریکایی و یا اروپایی و یا یک شرکت بین المللی حاضر نیست که معلومات شخصی مشتریان خود را به طور یکجا به دسترس حکومت قرار دهد. مسوده قانون مبارزه با دهشت افغانی یگانه قانون نیست که شرکت‌های خارجی را مکلف به فراهم نمودن معلومات شخصی نموده تا از معلومات مذکور نظارت صورت گیرد و شرکت‌های مذکور را مجبور می‌کند تا مالکیت معنوی حساس افراد را به دسترس حکومت قرار دهد. در آستانه افشاگری‌های ادوارد سنودن، قراردادی پیشین اداره امنیت ملی آمریکا در مورد توانایی‌های استخباراتی حکومت ایالات متحده، چین سیاست‌های امنیت اینترنتی خود را تجدید بخشید. چین همین اکنون بر استفاده اینترنت در داخل آن کشور نظارت داشته و دسترسی کاربران اینترنتی را به خبرهای خارجی، شبکات اجتماعی چون فیسبوک محدود ساخته است. در یک سرمقاله شینوا، خبرگزاری رسمی چین که چهارشنبه نشر شد، انتقادات رئیس جمهور اوباما از قانون جدید چین به اساس خوانده شده و از آن به عنوان شواهد دروی سیاست آمریکا یاد شده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را میشنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
معنی نام و امید است، اما دوستان و خانواده های نادیا سواچینکو هراس دارند که این پیلوت اوکراینی و عضو پارلمان آن کشور از زندان در روسیه جان سالم بدر نخواهد برد. خانم سواچینکو پیلوت نظامی پیشین در ماه جون توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین اسیر شد و برخلاف میلش به روسیه منتقل گردید. او به دست داشتن در کشتن دو خبرنگار روسی متهم است، اما سواچینکو میگوید که این اتهام کاملا بی اساس است. خانم سواچینکو در ماه اکتبر زمانی که در زندان بسر می برد، در غیابش منحیث عضو پارلمان اوکراین انتخاب و منحیث نماینده پارلمان در شورای اروپا برگزیده شد. او در ماه دسامبر در اعتراض به شرایط زندانی بودنش دست به اعتصاب غذایی زد و صحتش رو به وخامت نهاده است. در 25 ماه فوریه یک محکمه سیناف مسکو تقاضای محاکمه پیش از وقت او را رد کرد و تأکید کرد که او تحت نظارت در منزل باقی بماند. قرار است او به تاریخ 13 ماه می محاکمه شود. گزارش ها به نقل از نیکولای پوزولوف وکیل این پیلوت اوکراینی حاکی است که وضعیت صحی سواچینکو خطرناکتر می شود. وکیل افزود که در مدت چند روزی دیگر خانم سواچینکو توان ایستادن را نخواهد داشت و از بین خواهد رفت. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در یک بیانیه نوشتاری در مورد تصمیم محکمه روسیه برای نگه داشتن متداوم این پیلوت اوکراینی در حبس اظهار نگرانی عمیق کرد. خانم ساکی گفت که سواچینکو در اعتراض به گروگانگیریش توسط مقامات روسی اعتصاب کرده است و ایالات متحده برخورد نادرست با او را تقبیح کرده و در مورد گزارش های وضعیت صحی او عمیقا نگران است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده افزود که زندانی کردن و برخورد نادرست روسیه با خانم سواچینکو غیر قابل پذیرش است. ما از روسیه می خواهیم تا به تعهدات سپتامبر سال 2014 منسک و طرح تطبیق آن احترام گذاشته و نادیا سواچینکو و سایر گروگانان اوکراینی را آزاد سازد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، به گفته کارشناسان امور دهشت افغانی، جوانان مسلمان از طریق تماس مستقیم اینترنتی با گروه دولت اسلامی به افرادگرایی رو می آورند. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از همکار ما رویا زمانی می شنوید.
گزارش ها از پیوستن دختر جوان بین سنین 15 تا 16 سال با گروه دولت اسلامی هنوز هم در رسانه های ترکی دیده و شنیده می شود. ویدیوی فرار این دو دختر جوان لندنی هفته گذشته به نشر رسید که ادعا می شد که سرحد ترکیه را به قصد سوریه ترک کرده باشند. چی انگیزه باعث شد تا این دو دختر جوان پر استعداد مکتب خانواده خود را ترک کرده و به منطقه جنگ زده رفته و احتمالاً با گروه دولت اسلامی بپیوندند؟ پیتر فای پلیس مبارزه با دهشت افغانی شبکه های اجتماعی را متهم می کند.
The change we've seen over the last few years is that these extremist messages are now.
او میگوید تغییراتی که ما در چند سال اخیر شاهد آن بودیم نتایج گردش پیام‌های افراطی بود که به در اتاق‌های اطفال شما رسیده است. محققان میگویند اقصا محمود، یک زن بریتانیایی که با گروه دولت اسلامی در سوریه پیوسته است، در استخدام نوجوانان به این گروه کمک میکند. نظر به گفته های شیراز مهر از پاهندون کینگز لندن، این یک پدیده است که من حیث بخش از تلاش های خارجی گروه دولت اسلامی هم از جنگجویان زن و مرد به شکل روزافزون در سراسر جهان اتفاق می افتد و در حال افزایش است. او میگوید امروز شما با جنگجویان گفتگوی مستقیم داشته می توانید. شما از آنان در مورد وضعیت میدان جنگ، چگونگی حضور آنان در میدان جنگ سوال کرده می توانید. در برخی موارد شما نگرانی های خود را با تماس با آن گروه رفع کرده می توانید و همچنان چیزهایی را پرسیده می توانید که شما را از پیوستن با آنان مانع می شود. فردی با اسم مستعار شامی ویتنس در توییتر، یکی از پرکارترین شخص در بخش جلب و جذب جوانان در بنگلور هند بوده است. او در ماه دسامبر دستگیر شد. صفحه توییتر شامی ویتنس مسدود است اما دسترسی به آن ممکن است و بیشتر از 17,000 تن حامی دارد. در این صفحه بر علاوه تبلیغات به نفع گروه دولت اسلامی، استخدام، تشویق جنگجویان و همچنان ستایش از هلاک شدگان آن گروه دیده می شود. جیمز کلیپر، رئیس اداره ملی استخبارات ایالات متحده، روز گذشته گفت که بزرگترین نگرانی وی رشد افرادگرایی از طریق اینترنت در داخل این کشور می باشد. او می گوید گروه دولت اسلامی بسیار ماهر می باشد. آنان تبلیغات بسیار پیچیده ای دارند. استخدام کنندگان و کاربران بسیار دقیق رسانه های اجتماعی می باشند و بنابراین برای ما این پدیده یک آزمون است. چنانچه برای اروپایی ها نیز یک چالش می باشد. تحلیلگران امنیتی میگویند تبلیغات افرادگرایی از طریق صفحات اینترنتی باید به صورت درستان گرفته شود تا از رو آوردن جوانان بیشتر به سوی افرادگرایی جلوگیری شود.
اجمال اخبار. استرالیا برای نجات جان دو شهروند زندانی محکوم به اعدام به اندونزیا تبادل زندانی را پیشنهاد کرده است. سفیر ایالات متحده در کره جنوبی در حمله مرد مسلح در سئول امروز صبح زخمی گردید، اما با گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا زخم‌های وی جدی نیست. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار سه روزه‌شان روی مذاکرات هسته‌ای ایران را روز چهارشنبه در سوئیس پایان دادند. شنوندگان عزیز، حال توجه نمایید به بعضی از رویدادهایی که قرار است در جریان امروز در افغانستان صورت گیرد.
نخست واشنگتن، مراسم جوایز بین‌المللی وزارت خارجه آمریکا برای زنان شجاع امروز پنجشنبه برگزار خواهد شد. در این مراسم از زنانی که شجاعت استثنایی و رهبری در حمایت از حقوق زنان و نیرومندسازی زنان غالباً با به خطر انداختن جانشان کار کردند تقدیر می‌شود. نیلوفر رحمانی، تورن نیروهای هوایی افغانستان، در میان این زنان شجاع است که جایزه خیش را کسب خواهد کرد. چین، لی کی کیانگ صدر اعظم چین امروز در افتتاحیه کانگرس ملی خلق چین گزارش کاری حکومت را تقدیم خواهد کرد. ترکیه، احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در ملل متحد کنفرانس خبری خواهد داشت. و مرور خبرهای جهان را یک بار دیگر تقدیم شما میکنیم.
جنرال جان کمپل، قماندان نیروهای آمریکایی و خارجی در افغانستان، میگوید که نیروهای تحت امرش پس از اول ماه جنوری سال جاری میلادی هیچ زندانی در افغانستان ندارد. یک مقام ارشد ایالات متحده میگوید که واشنگتن وضع تحریم‌های تازه‌ای را بر روسیه تحت غور دارد. تحریم‌های تازه در صورت نافذ خواهد شد که نقض توافق آتش بس در اوکراین ادامه یابد. طرفداران القاعده در سوریه و سایر جناهای تندرو اسلامی تهاجمی را بر یک ساختمان استخبارات حکومت در شهر حلب چهارشنبه برا انداختند و قبل از یورش به داخل آن بخشی از آن ساختمان را منفجر کردند. و رئیس جمهور چاد میگوید که نیروهای کشورش موقعیت ابوبکر شیکاو رهبر بوکو حرام گروه شورشی نایجیریا را میداند و از وی تقاضا کرده که یا تسلیم شود و یا کشته خواهد شد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، شافی سردار میزبان برنامه شما را به نشرات استدیوی نشرات پشتوی رادیو آشنا دعوت می‌کند.